ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. شمار تلفات جنگ داخلی در سوریه به حدود 93 هزار تن رسید. بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون شیعه این کشور خبر داد. یک نفر دیگر در پیامد تظاهرات ترکیه درگذشت. عصر بخیر شنوندگان گرامی. شماره تلفات جنگ داخلی در سوریه به 93 هزار تن رسیده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز پنج شنبه در ژنو اعلام کرد بر اساس اسنادی که سازمان ملل متحد در اختیار دارد، شماره تلفات مناقشه سوریه در دو سال گذشته، یعنی از مارس 2011 تا آخر آوریل 2013، دو ماه پیش، به حدود 93 هزار نفر رسیده است. 6500 تن از کشته شدگان کودک بودند. به گفته خانم پیلای، موارد متعدد شکنجه و اعدام کودکان و قتل عام کلیه اعضای یک خانواده از جمله نوزادان ابعاد فاجعه بار این جنگ را نشان می‌دهد. او تاکید کرد که ارقام ذکر شده ارقام حداقلی مبنی بر اسناد و مدارک است، وگرنه شمار واقعی کشته شدگان از این هم بسیار فراتر می‌رود. ناوی پیلای همچنین ابراز نگرانی کرد که نظیر فجایع و کشتارهای شهر قصیر اکنون در حلب تکرار شود. بحرین از شناسایی و بازداشت شماری از اعضای اصلی اپوزیسیون تندرو شیعه این کشور خبر داد که به گفته مقامات بحرینی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور بحرین روز پنج شنبه اعلام کرد پس از تحقیقات گسترده بسیاری از اعضای گروه موسوم به ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه شناسایی و 11 تن از آنان بازداشت شدند. وزارت کشور بحرین نام 13 تن دیگر را نیز اعلام کرده است که از خارج به این گروه خط می‌دادند. بحرین می‌گوید آنها از ایران و عراق و لبنان کمک‌های مالی و تسلیحاتی و دستور کسب می‌کردند. تهران همواره دخالت در بحرین و کمک به معترضین شیعه این کشور را تکذیب کرده است. وزارت کشور بحرین همچنین از بازداشت افراد دیگری به اتهام خرابکاری و بمب‌گذاری خبر داد. یک نفر دیگر در پیامد تظاهرات ترکیه درگذشت. به گفته یک وکیل دادگستری در ترکیه، یک جوان 26 ساله که در جریان تظاهرات در آنکارا در اثر برخورد کپسول گاز اشک‌آور به سرش به شدت زخمی شده بود، روز پنجشنبه امروز در بیمارستان درگذشت. به گزارش اسوسییتد پرس، بدین ترتیب شمار کشته شدگان تظاهرات ترکیه به 5 تن می‌رسد. به رغم وعده برگزاری رفراندوم توسط رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تحسن در میدان تقسیم استانبول همچنان ادامه دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته است مایوس نشده و به پای صندوق های رای بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که به حسن روحانی رأی خواهد داد. او گفت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ایشان از همه جلوتر هستند، مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رأی قهر نکنند. روز چهارشنبه مرکز افکارسنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپوز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌های خود را درباره 11مین انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر کردند که نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. معاون مدیر عامل شرکت گوگل اعلام کرده است که در 3 هفته گذشته تلاش‌هایی برای دست یافتن به رمز عبور 10,000 کاربر ایرانی خدمات پست الکترونیکی جیمیل صورت گرفته است. اریک گروس، معاون مدیر عامل گوگل در امور مهندسی ایمنی، در وبلاگ این شرکت نوشته است که به نظر می‌رسد منشأ این حملات ایران است. به گفته او این اقدامات می‌تواند با انتخابات ریاست جمهوری این کشور مرتبط باشد. و ما عزیزان شنونده فرصتی بیش از این نداریم. وقت بازپخش مجله سینمایی هفته ی رادیو فرداست. صحنه کاری از بابک غفوری‌آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه من بابک غفوری آذر سری به دنیای سینما و تئاتر بزنید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات در ایران، رخوت و بلا تکلیفی حاکم شده بر فضای کلی سینمای ایران به اوج خودش رسیده و بیشتر سینماگران ایرانی به نظاره شرایط نشستند تا ببینند پس از 24 خرداد ایران چه رئیس جمهوری را به خود خواهد دید. این فضا کاملا با فضایی که در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری پیرامون سینمای ایران وجود داشت به کلی متفاوت است. حتی در سال 1384 که بخش عمده‌ای از شرکت کنندگان به پای صندوق‌های رأی نیامدند، سینماگران در فضای انتخابات حضور قابل توجهی داشتند. با این همه امسال کل فعالیت‌های سینماگران ایرانی تنها به ساخت چند فیلم تبلیغی نامزدها اختصاص داشت و تا روز چهارشنبه خبری از فهرست‌های متعدد تبلیغی برای نامزدها نبود. در روز چهارشنبه چند فهرست از تعدادی از سینماگران در حمایت از حسن روحانی منتشر شد و در اردوگاه مقابل نیز تعدادی از شناخته شده ترین سینماگران نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی مانند فرج الله سلحشور، نادر طالبزاده و ابوالقاسم طالبی از سعید جلیلی حمایت کردند. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی درباره دلایل استقبال کم سینماگران از فعالیت‌های انتخاباتی در دوره اخیر انتخابات می‌گوید:
به نظرم ریشه این کم بودن همکاری برای تبلیغات کاندیداتورها رو میشه در 4 سال پیش و انتخابات دوره قبل ریشه یابی کرد. با توجه به اینکه در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری هنرمندها به صورت کامل و با انرژی کامل در صحنه حضور پیدا کردن و از کاندیدای مورد حمایتشون علنی حمایت کردن، سخنرانی کردن، در کمپین انتخاباتی شرکت کردن و بعدش همون اتفاقهای ناگوار افتاد و برخوردهای بدی با هنرمندها صورت گرفت، به جرم حمایت از یک کاندیداتور انگهای سیاسی بهشون زده شد و خب برخوردهای پلیسی و امنیتی باهاشون شد. به نظر میرسه اون برخورد باعث شده یک مقدار چشم ترسی و یک مقدار احتیاط و محافظه کاری بین هنرمندان به وجود بیاد که همین باعث میشه یه مقدار دست به عصاتر حرکت بکنن تا بعد از انتخابات که این فضای ظاهرا آزاد و این فضایی که حکومت ایجاد میکنه برای فضای انتخاباتی که خوابید و از بین رفت بازخواست نشن و جواب پس ندن و بتونن کار حرفه‌ایشون رو ادامه بدن.
اما در شرایطی که سینماگران دور از میدان به نظاره صحنه انتخابات نشستند، اما همزمان انتقادهایشان از عملکرد مدیران سینمایی دولت محمود احمدی نژاد را افزایش دادند و در روزهای اخیر بر شدت آن هم افزودند. از جمله محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما به خبرگزاری ایلنا گفته است حجم منازعاتی که در سینما به دلیل عملکرد دولت آقای احمدی نژاد به وجود آمد نه تنها در طول سینمای بعد از انقلاب بی‌نظیر بود، بلکه در طول تاریخ 100 ساله سینمای ایران هم بی‌رقیب است. او گفته حل مشکلات به وجود آمده در دوران آقای احمدی نژاد 10 سال زمان می‌برد. رضا صدیق درباره مطالبات سینماگران از رئیس جمهوری آینده ایران میگوید:
همونطور که مدیر عامل خانه سینما در مصاحبه گفته در دولت دهم ضربه ای که به سینما ایران زده شده با 10 سال و شاید سالهای سال طول بکشه تا جبران بتونه بشه، ولی کف خواست سینماگرها و کف خواست هنرمندانی که در حیطه سینما و تصویر کار میکنن در دولت آینده به قطع یکیش بازگشایی خانه سینما، وضعیت امنیت شغلی هست، امنیت مالی هست، امنیت کار هست و اینکه یک مقدار حداقل ثبات برسه سینما ایران و بحث اکران ها هست، بحث تولید فیلم ها هست، از این رفتن تیم های قدرت هست برای فیلم سازی و فیلم های سفارشی که در دولت دهم به حجم بالایی رسید و بازگشت سینما ایران به همون حالت عادی که پیش از دولت نهم و دهم بود هم کار بسیار سختی هست و الان به نظر میرسه که کف خواست مطالبات رسیدن به حداقل‌های فضای سینمایی در ایران هست برای ساختن دوباره سینما ایران.
در اکران سینماها، در حالی که مسئولان شورای صنفی نمایش بارها از آغاز اکران فیلم گذشته ساخته تازه اصغر فرهادی در سینماهای ایران خبر داده بودند، اما باز همین اتفاق این هفته روی نداد و حالا مسئولان شورای صنفی میگویند قرار است این فیلم از هفته آینده در ایران اکران شود. این در حالی است که نمایش این فیلم در سینماهای فرانسه با موفقیت ادامه دارد و در هفته گذشته این فیلم توانست از فروش فیلم گتسبی بزرگ پیشی بگیرد.
سینمای جهان.
تریلر بسیار کم هزینه پاکسازی با بازی ایتن هاوک این هفته برخلاف پیشبینی‌ها در رده اول جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم که با بودجه‌ای در حدود 3 میلیون دلار ساخته شده، از روز جمعه تا یک شنبه در ایالات متحده و کانادا 36.5 میلیون دلار فروش کرد. کارشناسان فروش پیش بینی کرده بودند این فیلم در هفته اول اکرانش کمتر از 20 میلیون دلار فروش کند. Emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. At the siren, all emergency services will be suspended for 12 hours. Your government thanks you for your participation. داستان فیلم پاکسازی در آینده رخ می‌دهد زمانی که تنها یک شب در سال تمام جرم‌ها قانونی می‌شود. ایتن هاوک در این فیلم نقش مردی اهل خانواده را بازی می‌کند که در این شب سعی دارد خانواده اش را حفظ کند، اما مردی مزاحم او می شود. Why did you let him in our home? We have no idea who's after him. Our target for this year's purge is hiding in your home. You have one hour to find him and get him to us, or we'll kill all of you. این هفته فیلم اکشن سریع و آتشین 6 در هفته سوم اکران نزدیک به 20 میلیون دلار دیگر فروخت و ضمن اینکه دومین فیلم پرفروش هفته شد، مجموع فروش داخلیش را از مرز 200 میلیون دلار گذراند. این فیلم در سطح بین‌المللی هم در 62 بازار 45.5 میلیون دلار فروش کرد و همراه فیلم علمی تخیلی پس از زمین در رده نخست جدول قرار گرفت. فیلم کمدی کارآموزی به عنوان فیلم دیگری که از این هفته به طور گسترده در سینماها اکران شده با 18 میلیون دلار پس از فیلم حالا مرا میبینی به کارگردانی لویی لتریه در رده چهارم جدول قرار گرفت. وینس وان و اوئن ویلسون در کارآموزی نقش دو فروشنده را بازی می‌کنند که عصر دیجیتال کار آنها را مختل کرده است. این دو در نهایت به عنوان کارآموز به شرکت گوگل می‌روند، جایی که باید برای به دست آوردن شغل با گروهی نابغه جوان و شیفته تکنولوژی رقابت کنند.
You're kidding, right? They have more life experience than the age of most of our interns. Welcome to Google.
You know what launched فیلم علمی تخیلی پس از زمین به کارگردانی ام نایت شیامالان در دومین هفته اکران با 11 میلیون دلار فروش در رده هفتم قرار گرفت. این فیلم پرهزینه که فروش جهانیش هم کمتر از پیشبینی ها بوده، عملا تبدیل به شکستی سنگین در کارنامه سینمایی ویل اسمیت بازیگر اصلی شده است. تئاتر. وضعیتی که در سینمای ایران پیرامون انتخابات وجود دارد با شرایط مشابهی درباره تئاتر هم صدق می‌کند و اهالی این هنر نیز بدون شور و شوق دوره‌های گذشته به نظاره شرایط نشستند. با این همه مانند سینماگران در روزهای اخیر بر حجم انتقادهایشان افزودند. در نمونه قابل توجهی پیام دهگردی از بازیگران شناخته شده تئاتر ایران که این روزها با نمایش مرد بالشی محمد یعقوبی بر صحنه است به شدت از وضعیت تئاتر انتقاد کرده و گفته است از شرایط فعلی تئاتر بسیار اندوهگین و گلمند است. او گفته در چند سال اخیر یکی از بی‌بدیل‌ترین فرصت سوزی‌ها را در تئاتر شاهد بودیم و غفلت‌های بی‌پایانی وجود داشته که به گفته او گناهی نابخشودنی است. از دیگر نکات قابل توجه پیرامون نمایش ایران در هفته گذشته، فضای پیرامونی تئاتر شهر در روزهای اخیر است که به دلیل محل جغرافیاییش در مرکز تهران تبدیل به مکان اصلی تبلیغ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.